نش خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ.
خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
سهم تبرک از صنعت رب ایران، یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سال‌هاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خیلی متشکرم از همراهی شما. از شما دعوت میکنم در این لحظه برنامه کاوشگر رو بشنوید.
اگر جامعه اسلامی نیروی فکر را به کارگیری اندیشه و خرد را در میان خود یک امر رایج و عمومی قرار بدهد، عمده مشکلات بشر حل خواهد شد.
کاوشگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. این برنامه میخوایم با شما در مورد یک استاندارد خیلی جالب صحبت بکنیم، استانداردی که در کشورهای اسلامی متولد شد و امروز در تمام کشورهای دنیا برای بسیاری از کالاها به چشم میخوره، استانداردی که بهش حلال فود گفته میشه. بدیهیه که در کشورهایی که تنوع ادیان و مذاهب وجود داره، مسلمانان همواره یکی از دغدغه‌هاشون این بوده که از کجا میتونن غذا تهیه بکنن که مثلا گوشت به کار رفته در غذا یا مواد غذایی به شیوه ذبح اسلامی تهیه شده باشه. مثلا در کشوری مثل مالزی که ادیان مختلف در کنار هم زندگی میکنن، یا در کشوری مثل هندوستان، این همواره دغدغه‌ای بوده برای مسلمانان. بنیانگذاران استاندارد حلال فود آمدند این استاندارد رو تعریف کردن تا در این کشورها مسلمانان بتونن با خیال راحت مواد غذایی که حلال هست رو خریداری بکنن و بعد این استاندارد جهانی شد. امروز شما میتونید مواد غذایی که استاندارد حلال فود دارن در یخچال‌های تمام فروشگاه بزرگ در سراسر جهان ببینید. اگر تا حالا با این استاندارد برخورد کردید یا دربارش چیزی میدونید، اطلاعاتتون رو با ما به اشتراک بگذارید. برای این کار کافیه به 3881 پیامک بدید. همراه ما باشید و اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را ازتون سلب کرده، کاوشگر را از دست ندید.
کاوشگر.
استاندارد چیست؟ به طور کلی استانداردهای جهانی باید چه خصوصیت‌هایی داشته باشن؟ حلال فود چگونه استانداردیه؟ چه سالی متولد شد؟ اگر دیدیم که یک کالای استاندارد حلال فود داره، یعنی اون کالا چه خصوصیاتی داره و در کدام کشورها میشه کالاها با استاندارد حلال فود رو پیدا کرد؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر. در این کاوشگر میشنوید.
نگاه علمی به ذبح اسلامی در کاوشگر با من حسین رضوی.
روش طبخ استیک حلال در برنامه من ونوس میرعلایی.
محسن رسولی اینجاست تا حاصل پژوهش‌های خودش رو با شما دوستان به اشتراک بگذاره.
گسترش رستوران‌های حلال در برنامه که من نازنین علی‌دادیه.
گفتگوی تقدیم حضورتون میکنیم با جناب آقای دکتر صابری، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، و جناب آقای دکتر پورآرام، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. همینطور از شما دعوت میکنیم که اگر اطلاعاتی در رابطه با استاندارد حلال فود دارید، از طریق پیامک ارسال کردن به صندوق پیامکی رسی 1881 اطلاعات خودتون رو با کاوشگران جوان به اشتراک بگذارید. کاوشگر بشنوید.
کاوشگر همراه دغدغه‌های اقتصادی شما.
دلار و یورو
قیمت هر گرم طلای 18
تفاوت نرخ دولتی و
بازار بستگی داره دیگه.
برای پاسخ به دغدغه‌های اقتصادی خود با کاوشگر همراه. کاوشگر
بریم برنامه رو آغاز کنیم. محسن
به نام خدا، سلام خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر، امیدوارم هر جا هستن سالم و سلامت باشن.
انشالله که هر کس هر جا هست سالم و سلامت باشه. امروز در مورد حلال فود صحبت میکنیم.
بله،
حلال فود خیلی ها نشنیدنش،
خیلی ها نشنیدنش، ولی خیلی چیز عجیب و غریبیه، برای اینکه در واقع درست جزو قوانین اسلامی برآمده از قوانین اسلامی و استانداردیه که مسلمانان به نتیجه رسیدن که باید اون رو در واقع عرضه کنن به بازارهای جهانی، اما الان کشورهای غربی، کشورهایی که جمعیت مسلمانشون اتفاقا خیلی هم کم هست، دارن در واقع این بازار رو در دست میگیرن و جزء تولید کنندگان بزرگ این حلال فود هستن.
بله، حالا جالب اینه که استاندارده الان برای غیر مسلمانان هم کارکرد داره.
آره،
به خاطر اینکه برخی از آدم‌ها و برخی از رژیم‌ها از این استاندارد استفاده می‌کنن. کشورهای اروپایی هم این رو به خوبی میشناسن، حتی اونایی که همونطور که محسن گفت جمعیت مسلمان اندک دارن، برای اینکه بتونن برای بازار کشورهای مسلمان مواد غذایی تولید بکنن.
دقیقاً. ببین مثلا الان انگلستان اعلام کرده که در سال 2015 برای در واقع 6 میلیون نفر غذای حلال در ظرف یک سال وارد بازار کرده و به 6 میلیون نفر خدمات حلال فود ارائه کرده، در صورتی که جمعیت مسلمان انگلستان 2 میلیون نفره، یعنی 4 میلیون نفر غیر مسلمان فقط در انگلستان از صنعت حلال فود استفاده کردن، حالا غذاهای مختلف، گوشت‌های مختلف. و نکته جالب‌تر این که استاندارد حلال فقط معطوف به غذای حلال نمیشه، ما گردشگری حلال داریم، صنایع آرایشی حلال داریم، صنایع بهداشتی حلال داریم، در واقع بانکداری حلال داریم و همه اینا هست. حالا در موردشون صحبت
بله میدونیم که ما احکامی داریم در مورد استفاده کردن از آنچه از پیکر جانوران گرفته شده است و این احکام خیلی احکام مهمی برای مسلمانان هستند. به عنوان مثال در مورد پوست ما کلی احکام داریم، در مورد چرم کلی احکام داریم. حلال فود آمد اینها رو پوشش داد. حالا بعداً جلوتر به شما خواهیم گفت که چرا غیر از این که مورد توجه جامعه مسلمانان در جهان قرار گرفت، خیلی هم مورد توجه جامعه مصرف کننده غیر مسلمان بود.
مدت‌ها قبل تو یکی از رستوران‌های خارج از کشور اتفاقی افتاد. یه سری از مشتری‌ها به خاطر اسهال خونی جونشون رو از دست دادن. تحقیقات بیشتر نشون داد به خاطر باکتری هایی بوده که از طریق خوردن وارد دستگاه گوارش میشه و در اثر اسهال خونی باعث مرگ میشه. شرکتی که تامین کننده ی گوشت تو اون ایالت بود، پروژه رو به عهده‌مون گذاشت. تصمیم بر این شد تا لاکتوفرین رو تو گوشت فعال‌تر کنیم که اگه باز هم میکروبی درش نفوذ کرد، امکان رشد پیدا نکنه. در واقع لاکتوفرین پروتئینیه که آهن محیط رو جذب میکنه و با مهار رشد باکتری‌های مضر به طور غیر مستقیم جلوی گسترش عفونت رو میگیره. با یه تیم 5 نفره شروع کردم. همون اوائل متوجه شدیم میزان نفوذ لاکتوفرین تو گوشت حین آزمایشات تغییر میکنه. واسه همین این امکان وجود نداشت که به ماده ثابتی برسیم که با اضافه کردنش به گوشت مقاومتش رو بیشتر کنه. بارها امتحانش کردم. تو لابراتوار بعد فعال شدن لاکتوفرین باکتری ها از بین میرفتن، اما روی گوشت همیشه جواب نمیداد. برای بار چندم و این بار روی گوشتی که با ذبح اسلامی تهیه شده بود امتحان کردیم. جالب اینجاست که نتیجه متفاوت بود. اول اینکه میزان نفوذ باکتری ها خیلی کمتر از نمونه های قبلی بود، اونم بدون نیاز به لاکتوفرین، و از اونجایی که کنترلر ما آب بود با شستن گوشت همون مقدار باکتری هم از بین میرفت. وقتی ذبح به صورت اسلامی انجام میشه، اول شاهرگ زده میشه و از اونجایی که نخاع هنوز قطع نشده، قلب در حال تپیدنه. در نتیجه همه خون از بدن خارج میشه و تمام آهن موجود در گلوبول قرمز. ساده است که وقتی آهنی نباشه، باکتری هم به خون جذب نمیشه و اگر هم بشه با شستشو به وسیله آب از بین میره. بی دلیل نیست که برخی از مدیران هتل‌ها و رستوران‌های غربی تایید کردند که سرو غذاهای حلال تنها مختص مسلمانان نیست و در تمام دنیا این سبک زندگی و خوردن گوشت حلال بین همه مردم فارغ از هر دین و مذهبی رو به افزایش.
همچنان شنونده کاوشگر هستید با موضوع استاندارد حلال فود.
15 کشور اسلامی چند سال پیش دور هم جمع شدن که ایران هم یکیشون بود، به این نتیجه رسیدند که میتونن از طریق استاندارد حلال و مخصوصا صنعت غذای حلال، حلال فود، به درآمد هنگفتی دست پیدا کنن برای کشورهای اسلامی. و کشوری مثل مالزی در حال حاضر از بین 15 تا کشور بیشترین تولید کننده غذای حلاله و داره صادر میکنه به کشورهای مختلف. و ما متاسفانه با وجود اینکه جمعیت قابل توجهی رو از کشورهای اسلامی به خودمون اختصاص دادیم و 98% جمعیت کشورمون هم مسلمان هستن، خیلی کم داریم از این بازار بهره میبریم.
ما یک جمعیت 450 میلیونی بازار در منطقه داریم.
بله.
و یک جمعیت 450 میلیونی بازار به عنوان بازار هدف دوم داریم که اینا میشن 900 میلیون.
بله.
خود ما رو که به این جمعیت اضافه کنیم میشیم 1 میلیارد. 300 میلیون مسلمان دیگر هم در دنیا پراکنده هستن که امروز به واسطه تبلیغاتی که حلال فود در کل دنیا داشته دارن کالاهایی که استاندارد حلال فود دارن میخرن. یعنی ما اون 300 میلیون غیر متمرکز رو که بذاریم کنار، یک جامعه آماری 900 میلیون نفری مشتری این بازار هستن.
بله.
خیلی بهتر از این که ما این بازار رو درک کنیم، کشورهای اروپای غربی این بازار رو درک کردن، به خصوص تولید کننده های فرآورده های دامی که میبینیم امروز همون نماکاله‌های خیلی مهم که تو دنیا معروف هستن دارن فرآورده های دامی تولید میکنن، یا افزودنی ها یا سس ها رو تولید میکنن، دارن با استاندارد حلال فود کالاشون رو عرضه میکنن برای اینکه بتونن نظر بازار مسلمان رو هم به سمت خودشون جلب کنن.
بله. و خب برای خیلی ها سواله که مگر مثلا یک گوشت حلال با یک گوشت غیر حلال، مثلا گوسفندی که داره در یک سرزمین اسلامی ذبح میشه با یک گوسفندی که مثلا داره در استرالیا ذبح میشه، چه فرقی مگه با هم دارن؟ ببینید، خب ما اتفاقا چند روز پیش یک گوسفندی ما گرفته بودیم و دادیم به قصاب برای اینکه سرش رو ببره. خیلی جالب، قصابه به من گفت میدونی چند تا اجزای حرام داره این گوسفند؟ نمیدونستم. گفت چیزی بوده 15 تا بخش
عضو حرام.
آره، عضو حرام داره که باید حتما از بدن گوسفند جدا بشه و اونها نباید مصرف بشه. و جالبیش اینجا بود که مثلا بخشی از گوشه جگر گوسفند باید جدا میشد و من رفتم نگاه کردم. بله. سایت ها رو بررسی کردم، دیدم این باعث سرطان میشه در زنان. بله. اون گوشه جگر. و اینها در واقع فلسفه پشتش هست. بله. برای اینکه هر کدوم از اینها باعث میشه در آینده بدن انسان اگر مصرفش کنه دچار امراضی بشه که مطلوب نیست دیگه.
بله. ضمن اینکه در مورد فرآورده های داخل، خیلی ممکن سوال براشون پیش بیاد که آیا تمام این اعضا و احشایی که ما داریم میگیم که اینا حلال نیستن، حالا در مورد گوسفند به طور خاص،
بله،
در هیچ جای دنیا هم جدا نمیشه؟ یا ببینید، در مورد فرآورده‌های دامی که از خمیر گوشت توشون استفاده میشه، خیر، حتی استخوان هم از بعضی از اعضا جدا نمیشه. مثلا ما وقتی در مورد خمیر مرغ صحبت میکنیم که ماده اولیه است که باهاش سوسیس و کالباس تولید میکنن، واقعا مرغ به دست نخورده ترین شکلی که فکر کنید، حالا در ایران چون به غذای حلال اعتقاد وجود داره، احشا جدا میشن و برخی از پاکسازی ها اتفاق میفته، بعد میره تو اون چرخ گوش تبدیل به خمیر مرغ میشه. در مورد فرآورده‌های دامی که از گاو و گوسفند به دست میادن به همین ترتیبه، یعنی واقعا این احشا جدا نمیشن، بلکه همون شکلی گوسفند بعد از اینکه مختصر پاکسازی روش صورت گرفت و پوست زدایی شد، میره داخل دستگاه و تبدیل میشه به خمیر گوشت. حتی تکرار میکنم و تاکید میکنم که استخوان هم در بعضی جاها که دشوار هست پاکسازیش، پاک نمیشه، چون در نهایت تو اون خمیر چرخ میشه و اون اعضای حرام هست توی غذا.
حالا این نکته جالبتر برات بگم که حالا درسته ما در صنعت غذایی حلال آنچنان سعی نمی کنیم پیشرفت کنیم، سعیمونو داریم میکنیم، ولی خب هنوز نرسیده مون
در بازار جهانی.
آره، بازارش هست در کشورهای اروپایی، حتی تا آلاسکا هم رفته، برای اینکه مثلا آمار من دیدم که در آلاسکا چیز حدود 20,000 نفر مسلمان دارن زندگی میکنن و خب اونها هم قطعا طالب غذای حلال هستن.
همچنان شنونده کاوشگر باشید، شنیدنی های برای شما داریم. جناب آقای دکتر صابری، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پشت خط برنامه کاوشگر هستن. آقای دکتر صابری سلام میکنم به شما.
الو، سلام علیکم.
حالا احوالتون خوبه؟
قربان شما، متشکرم.
آقای دکتر صابری، در مورد شرایطی که یک تولید کننده و محصولش باید داشته باشن تا بتونن استاندارد حلال فود رو بگیرن و محصولشون به عنوان یک محصول حلال با نشان حلال عرضه بشه در بازارهای جهانی به ما بگید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خودتون فرمودید که بحث عرضه کالاس در بازار جهانی، به خاطر اینکه موضوع فرآورده حلال، حالا اهم از غذای حلال، داروی حلال، لوازم آرایشی حلال، بهداشتی حلال و بسیاری از فرآورده دیگه که میتونه موضوع حلال درش مطرح باشه، در واقع یک بازار بزرگ جهانیه، جایی که بحث 2,000 میلیارد دلار گردش مالی سالیانه حداقل امروز مطرحه.
بله.
واسه یک نشانه وجود داشته باشه که کسانی که به این مطلب معتقدن که مسلمانان هستن،
بله،
بخش غیر مسلمانان هم دوست دارن از این استفاده بکنن، مطمئن باشن که تمام شرایط و فرآیندی که محصول تولید شده مسائل حلال رعایت کرده. برای همین بایستی از یک مؤسسه معتبری که اجازه داره برای این کار استناد مدرکی رو دریافت بکنن و نشان برند دریافت بکنن. در ایران چندین مؤسسه این کار انجام میدن، یکی در واقع مرکز ملی تحقیقات حلال این کار میکنه،
بله،
سازمان کل استاندارد این کار انجام میده، اتاق بازرگان ایران این کار انجام میده، مؤسسات متعددی هستن که اینها این نشان رو الان در اختیار قرار میدن. برخیشون در واقع همکار برخی از شرکت‌های خارج از ایران هستن، مثل مالزی یا ترکیه، که با اونا هم کاری میکنن،
بله،
در واقع دارن برند اونها رو به تولید کننده داخلی ما میدن. برخی مثل مرکز تحقیقات ملی تحقیقات حلال خودش رأساً این کار انجام میده. به هر حال یکی از این برندهای معروف آشنا رو بگیرن، به این معناست که این مؤسسه نظارت داره بر کار اینها،
بله،
و نظارت نه نظارت دائمی، بلکه مثل یک ایزو فرآیندشون چک میکنه و اطمینان حاصل میکنه که اینا مواد اولیه رو از در واقع طریق درستی دریافت میکنن و در فرآیند تولیدشون تولید ماده حرام نمیشه مثل الکل و امثال هم. اینجور نکات که بررسی میشه، طبیعتاً اون لوگو به این معناست که مصرف کننده مطمئنه که در پس تولید همه شرایط رعایت شد. ببینید، بایستی به این نقطه برسیم، شاید هنوز فاصله داریم از اون، که من و شما اگر مصرف کننده ماده غذایی هستیم صرفاً به یک لوگو نگاه میکنیم، نه چیزی بیش از اون. اگر اون رو دیدیم دیگه مطمئن میشیم که تمام شرایط تولید یک غذای حلال رعایت شده.
بله.
این مثل یک نشان سلامت هست، مثل یک نشان استاندارد هست که مردم مطمئن میکنه که ارگانهای نظارتی بر تولید اون محصول یا ماده نظارت داشتن و دیگه با خاطر جمع اونو مصرف میکنه، حالا هم از مصرفی باشه یا استفاده دیگه میکنه.
بله.
برند حلال هم همچین چیزی، ولی هنوز در دنیا یک ارگان واحد نداریم که این کار رو انجام بده.
بله.
مثلا بگیم همه تحت نظر اون هستن. هر دولتی برای خودش یک سیستمی داره. اما از
این معاهده‌ای که بین 5 تا کشور سال 1997 بسته شد در استانبول برای خود استاندارد حلال فود چگونه این نتونسته تاثیرگذار باشه در متمرکز کردن
جهانی نشده؟ نه هنوز استاندارد حلال همگیر نشده، جهانی نشده. هر کشور از درس استاندارد هم استفاده میکنن، ولی هیچ الزام و اجباری به اون معنی که اشاره کردید نیست. هنوز هیچ مؤسسه اسلامی مشترکی وجود نداره که مثل سازمان کنفرانس اسلامی که بگه من در رأس هستم، بقیه از من بایستی بیان سرتیفیکت بگیرن، مدرک بگیرن، من به اونها نظارت میکنم، اونها برن به دیگران این برند و لوگو رو بدن. نه، دولت ها هر دولتی خودش در واقع نظارت های خودش رو انجام میده و یک مقداری این دغدغه است. حتی برای خود حاکمیت کشور اسلامی هم یک دغدغه است که بایستی به زودی به یک اتفاق و اتحادی برسن بر اساس یک استاندارد مشخصی، فتاوای مشخصی و یکسانی عمل بکنن، چون غذا یک تجارت جهانی داره. ما اینجا تولید میکنیم، فقط خودمون مصرف نمیکنیم، ما کلی صادر میکنیم و بخشی رو وارد میکنیم و مصرف میکنیم. به همین خاطر بایستی استاندارد مورد قبول جهانی باشه. کسی به ادعای خودش نیاد و در واقع یک استاندارد مطرح بکنه، چون اعتبار زیادی خارج از مرزهای خودش پیدا نخواهد کرد.
بله، حالا خیلی جالب اظهارات خود بنیانگذاران حلال فود رو که میخوانید، خودشون گفتند که نه، این استاندارد کاملا جهانی شد و همه مردم دنیا دیگه کم کم دارن میشناسنش و کشورها اومدن، هرچند که انتقادات بسیاری هم البته به همون سرتیفیکیت هست. یعنی خیلی اومدن گفتن که سختگیری کافی نبوده و اینها.
کشوری مثل ترکیه و مالزی در رقابت با هم دیگه هستن، سعی میکنن هر کدوم خودشون رو متولی همین موضوع استاندارد قلمداد بکنن. ایران خودش مدعیه در این زمینه، میگه من رو از موضوعات خودم کار کردم و استانداردهایی دارم. کشورهای مختلف به این راحتی قبول نمی کنن در واقع استاندارد حاکمیت دیگری رو بر موضوع حلالشون. واقعش اینه که نه، هنوز یک حرف واحد جهانی برای این موضوع وجود داره، نه تنها استانداردش بلکه خود سرتیفیکیت و مؤسسه‌ای که مجاز میشه که این لوگو رو اعطا بکنه. هنوز باز یک سازمان جهانی نیست که بر اون نظارت بکنه، دولت‌ها خودشون مستقلا فعلا دارن کار میکنن. البته بعضی کشورها پیشروان دیگه، مالزی خب زودتر شروع کرده و یک مقدار زیادی از این بازار رو به دست گرفته، بیشتر کشور جهان برندهای اون رو به رسمیت میشناسن، ولی بازم دل بخواه. حالا بعضا کشور دیگه رقیب اون شدن، سهمی برای خودشون باز کردن. تایلند خیلی وسیع داره کار میکنه، ترکیه داره کار میکنه، کشورهای خاورمیانه خیلی دارن به تدریج این سمت میان. امیدوارم ایران ما هم ان شاءالله به موقع سهم خوبی از این بازار داشته باشیم.
ان شاءالله. خیلی سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر صادقی. خدا نگهدارتون. ممنون.
خدا حافظ.
چنان شنونده کاوشگر هستید، متشکرم از اینکه این برنامه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید.
اما استاندارد غذای حلال چه زمانی مطرح شد؟ سال 1997 بود که اون 15 کشور اسلامی که خدمتون گفتم و براشون مهم بود حضور در بازارهای بین المللی، مخصوصا بازار صنعت غذایی جهانی، اومدن دورم جمع شدن و تصمیم گرفتن که غذای حلال و استاندارد حلال فود رو به بازارهای جهانی عرضه بکنن. فقط هم این در واقع 15 کشور در دنیا مسلمان نیستم، ما 57 کشور مسلمان در دنیا داریم که این 15 تا براشون مهم بود که در واقع این صنعت رو پیگیری کنن. در حال حاضر مالزی داره خیلی پیشرفت میکنه در این زمینه. آه. و نکته جالب این که مثلا شرکت هایی که اصلا ربطی به غذای حلال ندارن هم دارن خیلی پیشرفت میکنن در بحث حلال.
اینه که خیلی از این شرکت ها رفتن استاندارد حلال فود گرفتن واسه محصولاتی که حلال بود و قبلا استاندارد نداشت. یعنی الزاماً این محصولات برای بازار مسلمانان تولید نمیشد.
بله.
بلکه برای همه تولید میشد، ولی رفتن استاندارد حلال فود هم براش گرفتن که بازار مسلمانان هم توجه ویژه‌ای به این محصولات داشته باشه. مثلا سس گوجه فرنگی. خب سس گوجه فرنگی از همون ابتدا هم اون چیزی که در دنیا داشت تولید میشد حلال بود، ولی خب استاندارد حلال فود الزاماً نداشت. حالا که شرکت ها رفتن استاندارد حلال فود گرفتن، اون میزانی که در دنیا داره فروخته میشه و اعلام میشه رقمش رو ما نباید فکر بکنیم این چیزیه که برای مسلمانان تولید شده، برای استاندارد حلال فود تولید شده و نشان فعالیت اون شرکت برای بازار مسلمانان بدونیمش، بلکه ممکنه که یه بخش خیلی زیادی از فروش عمومی اون شرکت بوده باشه که در عین حال استاندارد حلال فود هم گرفته.
بله. بنابراین در سال 2010 این کشورها، اون 15 تا کشوری که خدمتتون عرض کردم، اومدن در استانبول ترکیه دور هم جمع شدن و اساسنامه صنعت حلال که به دو بخش غذایی و غیر غذایی تقسیم میشد رو تدوین کردن و پس از اون بود که دوباره یه رشد چشمگیری پیدا کرد این صنعت و در حال حاضر میگن سالانه چیز حدود 200 میلیارد دلار گردش مالی فقط حلال فوده که میتونه تا چند سال آینده تا مرز 650 میلیارد دلار هم رشد پیدا کنه. شما تصور کن از یک بازار 650 میلیارد دلاری مثلا سهم 20% داشته باشی، دیگه اصلا نیاز به نفت نخواهی داشت در اون صورت.
بله. بعد این صنایع غذایی و غیر غذایی هم در حلال فود به هم وابستن و زنجیره این خودش خیلی جالبه. توی بخش بعدی در مورد این پیوستگی با هم صحبت میکنیم. همچنان شنونده کاوشگر باشید.
سلام، من ونوس میرعلایی هستم و در این قسمت کاوشگر قصد دارم روش طبخ بین‌المللی یک استیک فوق‌العاده رو بهتون آموزش بدم. اگر دوست دارید گوشت رو با یک روش جدید طعم‌دار کنید و با شیوهی دلچسب‌تر اون رو طبخ کنید، با من همراه باشید. قبل از هر چیز مطمئن بشید گوشت رو به معنای واقعی با حرارت زیاد آتش طبخ می‌کنید. سرخ کردن داخل روغن کافی نیست. اول به اون نمک و فلفل بزنید. خب انجام شد. فلفل رو خودتون آسیاب کنید. تجربه نشون داده لذت آشپزی رو چند برابر میکنه. این خیلی مهمه که گوشت یخ زده نباشه. خب قطعا لازم نیست چراشو توضیح بدم. اگر ماهیتابه کاملا داغ شده بود و دود ازش بلند میشد، کمی روغن زیتون بریزید و تو ماهیتابه بچرخونید. بعد استیکا رو بچینید و بهشون فرصت بدید. ماهیتابه کار خودشو میکنه. این صدای دلچسبیه که از ماهیتابه میشنوید، یه جور صدای سوختن خوب. اگر گوشت ها رو مرتب برگردونید به معنای واقعی هر 30 ثانیه تغییر رنگ اونها رو میبینید. چربی که از کناره های گوشت بیرون میزنه این فرصت رو میده که اون قسمت رو به کناره های داغ ماهیتابه بچسبونید تا خام نمونه. حالا موقع اضافه کردن سیره. سیر رو کمی له کنید و مثل یک برس روی گوشت بکشید. یک طعم فوق‌العاده برای استیک شما. به من اعتماد کنید و آبیشار تازه رو هم به ماهیتابه اضافه کنید. کمی کره خوش‌طعم و اگر دوست دارید استیکتون نیم پز باشه، حواستون به تایم طبخ باشه. فکر میکنم که دستور پخت رو کامل گفتم. بذارید ببینم چیزی جا نمونده باشه. آها، یه نکته مهم و راجع به گوشت قرمز فراموش نکنید. بهترین گوشت برای طبخ یک استیک خوشرنگ و خوشمزه که بو و طعم خون نداشته باشه، گوشت گاو یا گوسفنده. دام‌هایی که به شیوه حلال ذبح شدن و میتونید مطمئن باشید برخلاف حرام گوشت‌هایی مثل خوک، گوشتی آری از کیست، انگل، چربی اشباع شده و کلسترول بد LDL که باعث گرفتگی عروق و مشکلات قلبی میشه دارن. امروز دستور پخت استیک رو به شیوه سرآشپزهای معروف دنیا مرور کردیم. اونهایی که به سلامت مشتری‌هاشون اهمیت میدن و این روزها به طبخ حلال فود رو آوردن.
کاوشگر رو میشنوید با موضوع استاندارد حلال فود.
یکی از بخش‌های استاندارد حلال گردشگری حلاله. خب ما می‌دونیم که در چند سال گذشته حجم مسلمانانی که برای مهاجرت یا تحصیل رفتن به کشورهای اروپایی خیلی زیاد بوده. خب این خودش یک بازار رو در اون کشورها ایجاد کرده برای اینکه اینها طالب غذای حلال هستند یا خدماتی که استفاده می‌کنن، بانکداری، حالا هر زیرشاخه که مد نظر باشه و مورد نیازشون باشه، اینها بیشتر تمایل دارن حلال رو استفاده بکنن. خب این زمینه خیلی خوبی شده برای سرمایه‌گذاری در این کشورها که به عنوان مثال اینا اومدن در صنعت هتلداری به گونه سرمایه گذاری کردن که اگر مسلمانی مثلا در کشور آلمان هست، اینها اگر مسافرت میکنن به این کشور بیان جذب این هتل بشن، در اون هتل غذای حلال عرضه میشه و حالا موارد دیگه استاندارد حلال در اونجا رعایت میشه. خب این خودش یک زمینه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال شده برای کشور آلمان.
از طرف دیگه ما تو بخش قبل گفتیم که اینا به هم پیوسته هستن. به عنوان مثال ما